و ایشان از سر قلعه آواز می دادن، داد می زدن که یا محمد تو دیگران می فرمایی که فساد مکنید و خود چرا می کنی؟ داری درختان رو می بری و تو از بحر چه می فرمایی که درختان ما می برند؟ بگو که درختان چه گناه دارند؟ این مطالب به صورتی در قرآن در همون سوره 8 آمده که ما حالا نمیخوایم دیگه وارد اون مباحث قرآنی بشیم. و سید علیه السلام 6 روز به حصار ایشان بنشست و جماعتی از منافقان در لشکر پیغمبر علیه السلام بودند و به پنهان مرد به یهود میفرستادند که میباید که مردانه به کار آیید و با محمد جنگ کنید و به هیچ حال قلعه به وی مدهید که وی شما را همه به قتل آورد و ما با شما یاریم و اگر شما را از قلعه بیرون کند ما نیز به در آییم و با شما یکی شویم. یهود پنداشتند که مگر راست میگویند، مگر یعنی ظاهرند، و چند روز صبر میکردند و نگاه میداشتند و جنگ میکردند. باشد که لشکر منافقان پیش ایشان روند از جهت معاونت یعنی کمک و در انتظار می بودند و بدین سبب می ستیهیدند یعنی پیکار می کردند و قلعه نمی دادند. بعد از آن حق تعالی ترسی و هیبتی از آن پیغمبر علیه السلام و لشکر وی در دل یهود افکند تا مرد بفرستادن به حضرت پیغمبر علیه السلام تا ایشان را زینهار دهد یعنی امان دهد و فرود آیان و قلعه بسپارن به قرار آن که سید علیه السلام ایشان را بگذارد یعنی اجازه دهد و هرچه میتوانند برگیرند یعنی از مال و اموالشون در اون حدی که میتونن با خودشون ببرن حق داشته باشن که وردارن. پس سید علیه السلام ایشان را دستوری داد یعنی اجازه داد و زینهار داد هم بدین قرار یعنی با این کیفیت که گفته شد و یهود بنی نظیر در ایستادن و خانه های خود به دست خود خراب می کردن و درها می شکستن و رخنه ها در آن می کردن سوراخ می کردن از بهر آن که تا مسلمانان را از آن راحتی نبود. بعد از آن چون اینها کرده بودن هر 4 پای که در قلعه بود برگرفتن و زن و فرزند در پیش کردن و بیرون آمدن و بعضی به خیبر رفتن و بعضی به شام و آن جایگاه مقام کردن و از ایشان بیش از 2 مرد مسلمان نشدن و آنچه از مالها و نعمتها که در قلعه بگذاشتن سید علیه السلام برگرفت و خواست به مهاجران قسمت کرد، اون مردم هجرت کرده ای که از مکه همراه پیامبر آمده بودن به مدینه، اینا تهیدست بودن غالبا. پیغمبر این غنایم رو اختصاص داد به مهاجران و هیچ از آن به انصار نداد الا سهل ابن حنیف که وی را نصیبی بداد و ابو دجانه که وی را نصیبی بداد. دیگه مطلب رو ادامه میده، جزئیات بیشتر رو نقل میکنه که همین مقدار کافیه که هم با داستان بنی نظیر آشنا بشیم هم این قصه رو از زبان یک نویسنده عالم توانای فارسی زبان قرن 7 بشنویم. Thank you. مولانا حالا میگه چی؟ میگه درسته که پیامبر در حدیبیه توفیق پیدا نکرد، ولی بعد از این که برگشت پیروزی های نصیب شد که به اشتباه پیروزی بنی قریظه و بنی نظیر رو به بعد از این تاریخ علی ظاهر مربوط کرده. بعد میگوید قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها، یعنی هم قلعه های متعدد گرفت هم اطراف این قلعه ها بقعه هایی بود، بیرون از این قلعه ها اون بقعه ها هم گرفت. قلعه ها هم گرد آن دو بقعه ها شد مسلم و از غنائم نفعها. حالا خیلی هم سودهای پیامبر حاصل کرد، نفعی آید مسلمان ها شد. و نباشد آن تو بنگر کین فریق پر غم و رنجند و مفتون و عشیق، زهر خاری را چو شکر میخورند، خار غمها را چو اشتر میچرند. بحر عین غم نه از بحر فرج، این تسافل پیش ایشان چون درج. آنچنان شادند اندر قعر چاه، که همی ترسند از تخت و کلاه. هر کجا دلبر بود خود هم نشین، فوق گردون است نه زیر زمین. حالا در این ابیات چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که درسته که در شکست حدیبیه بشارت پیروزی های بعدی بود، ولی حتی اگر پیروزی هم در کار نباشه، مردان خدا و مردم خدایی بدون پیروزی هم اینها شیفته و عاشقن. این بیت این رو میگه. ور نباشد آن، ور نباشد آن یعنی چی؟ یعنی نفعی نباشه، قلعه ای نگیرن، بقعه ای نگیرن، غنیمتی هم در کار نباشه. ور نباشد آن تو بنگر ببین کین فریق، یعنی این جماعت مسلمونا، اینایی که در راه خدا می جنگن، پر غم و رنجند و مفتون و عشیق، یعنی در همون حال که دلشون پر از غم و رنجه، یعنی مصیبت هم که بر سرشون میاد، اینا حال خوشی دارن، مفتونن، شیفته پروردگارن، عشیقند، عاشقند. ور نباشد آن تو بنگر کین فریق پر غم و رنجند و، یعنی در این حال پر غم و رنجند و در این حال مفتون و عشیق. اینا احوالشون چگونه است؟ زهر خاری را چو شکر میخورن. خاری رو به یک زهر تشبیه کرده، میگه شکست که مثل زهره، اون جام زهر که امام گفتن که من این جام زهر رو میخورم، این مولانا اشاره به همین جام زهر میکنه، میگه زهر خاری را چو شکر میخورن. چرا؟ چون به وظیفه شون خواستن عمل کنن. زهر خاری را چو شکر میخورن، خار غمها را چو اشتر میچرن. چطور اشتر در صحرا که بیفته خار میخوره؟ خاری که کسی طرفش نمیره، که میترسه دستش رو مجروح بکنه، شطور این خارها رو میبلعه. این مسلمانای عاشقم اینجوری خار غم رو میخورن، یعنی غم رو تحمل میکنن، از غم فراری و روگردان نیستن. بحر عین غم نه از بحر فرج، این تسافل پیش ایشان چون درج. دو تا کلمه در مصرع دوم هست که هر دو نامعنوسه، یکی تسافله که از سفل و اسفل و سفلا و اینا میاد، تسافل یعنی سقوط، یعنی به پایین غلطیدن، یعنی تنزل. در واقع تنزل یعنی این مقام و منزلت از دست دادن. این تسافل پیش ایشان چون درج، درج یعنی به بالا رفتن یا به معنی نردبانی که وسیله ترقیه، یعنی همون شکست برای اینا عین پیروزیه. فرو افتادن و تنزل عین ترقیه و اینها خود غم براشون مطلوبه، همین غم هم براشون مطلوبه و اینطور نیستش که فقط دنبال پیروزی باشن. همون که فرمود ما مأمور به تکلیفیم نه مأمور به نتیجه. به وظیفمون عمل کردیم، پیروز شدیم، دو تا خوشحالی داریم، پیروز نشدیم، یک خوشحالی داریم. این بیان مولانا هم همینه، میگوید که این فریق، این جماعت بهر عین غم، نه از بهر فرج. فرج یعنی گشایش و پیروزی. این تسافل پیش ایشان چون درج، آنچنان شادند اندر قعر چاه که همی ترسند از تخت و کلاه. اینا اگه در قعر چاه هم که باشن شادن، به اندازه شادن که اصلا از تخت و کلاه، کلاه اینجا یعنی تاج، از تخت و تاج میترسن، یعنی فرارین، وحشت دارن از قدرت و از اینکه به منزلت و مقامی برسن. در قعر چاه خوشدلند. بعد میگه هر کجا دلبر بود خود هم نشین، فوق گردون است نظیر زمین. خوبی و خوشی و خوشدلی حاصل همنشینی با دلبره. شما با دلبر همنشین باش، اگه زیر زمینم باشی اونجا برات مثل بالای آسمونه. اینا هم چون دلشون با خداست، اگه در قعر چاه هم باشن خوشدلن، هوس تخت و تاج نمی کنن. همین، این براشون سلطنته. این شعر معروف که هر کجا تو با منی من خوشدلم، ور بود در قعر چاهی منزلم، کلماتش از همین ابیات مولانا گرفته شده، مضمونش هم همینه. اونم شاعر خطاب به دلبرش میگه که هر کجا تو با منی من خوشدلم، هر کجا باشه، ور بود در قعر چاهی منزلم. آدم تو زندان باشه، یک مصاحب دلپذیر داشته باشه، که خدا از همه مصاحبات دلپذیرتره دیگه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه مصاحب دلپذیر داشته باشه، اون کنج زندان براش قصره. تو قصر باشه، یک مصاحب زشت بد پلشتی داشته باشه، اون قصر براش زندانه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا با این ابیات این قصه کوتاه رو متوقف میکنه و به مناسبت یک حدیثی از پیامبر نقل میکنه با این عنوان. تفسیر این خبر که مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس ابن متا، پیامبر فرمود که من رو ترجیح ندهید بر یونس ابن متا، حضرت یونس پیامبر، از پیامبر یه همچین حدیثی نقل شده. حالا دو سه بیت بخونیم، بعد راجع به این که قصه از چه قراره، موضوع از چه قراره توضیحی خواهیم داد. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. اجتبا یعنی برتری، برگزیدگی. آن من بر چرخ و آن او نشیب، زان که قرب حق برون است از حسیب. حساب می نویسن، حسیب می خونن که ممال حسابه، به رعایت قافیه. خب معراج پیغمبر که معروفه که پیغمبر به آسمان رفته. حضرت یونس به آسمان نرفته، به قعر دریا رفته و در قعر دریا در دل ماهی رفته. اگر این حدیث درست باشه، منظور پیامبر از این حدیث این است که شما از این حیث که من به آسمان رفتم و حضرت یونس به قعر دریا رفته، فکر نکنید که حضرت یونس مثلا درجه و مقامش کمتر از منه. یعنی این ملاک نیست، اینکه یکی رو به پایین بره یکی رو به بالا بره، اینها ملاک برتری نیست. حالا با این توضیح دوباره این دو بیت رو میخونیم. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. این اجتبا همون کلمه ایست که مجتبا از این مصدر ساخته شده، اسم مفعول از مصدر اجتباست، به معنی برگزیدن و برتر، گزیده بودن و برتر بودن. آن من بر چرخ، بله معراج من به آسمان بوده. وان او نشیب، معراج حضرت یونس رو به پایین بوده، معراج من رو به بالا بوده. چرا این ملاک نیست؟ زان که قرب حق برون است از حسیب. برای اینکه تقرب به خدا رو با بالا رفتن و پایین رفتن اندازه‌گیری نمی‌کنن. سنجش تقرب به خدا سنجش طولی و ارتفاع و نمیدونم ژرفا و عمق و اینا نیست. قرب نه بالا نه پستی رفتن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. خیلی پرمعنا و پاکیزه، روشن مولانا مقصود خودش رو بیان میکنه. قرب به خدا این نیستش که یکی حالا بره بالا یکی بره پایین، هیچ کدوم اینا ملاک نیست. قرب به خدا اینه که انسان از حبس هستی رهایی بشه. از حبس هستی رهایی بشه یعنی چی؟ یعنی از حبس خودبینی، خودپسندی و خودنمایی رها بشه. هستی ما همینه دیگه، یعنی خودمون رو نبینیم، خودبینی نداشته باشیم، خودپسندی نداشته باشیم، خودپرستی نداشته باشیم. هر کی به هر اندازه که خودش از این زندان خود، زندان هستی خود، من منم، این منی که هی منم میزنیم باهاش که خودمون رو یه چیزی میدانیم و میپنداریم، این زندانه. هر کی از این زندان بیرون بیاد به خدا نزدیک شده. هر کجا من گم شود الله پیدا میشود. این روشنه. قرب حق از حبس هستی رستن است. نیست را چه جای بالا است و زیر. اینجا باید است و الفشو اظهار کنیم. نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. کارگاه و گنج حق در نیستیست، غره هستی چه دانی نیست چیست؟ پس درا در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. مولانا در مقابل هستی مذموم که ماها گرفتارشیم، صحبت از نیستی مطلوب میکنه. این نیستی همونی که در واقع اصل هستی اوه. این نیستی که مولانا ازش صحبت میکنه همون خداست. میگه اگه هستی اینه که تو داری، پس خدا رو باید با نیست خطاب بکنی، چون اون از این هستی هایی که تو داری نداره، اون نیسته. حالا اون نیست که اصلا تو درکش نمی کنی، اون نیست که هستی مادی نداره که تو بگی حالا بالاست خدا، خدا پایینه، سمت راسته، سمت چپه. خدا اصلا یه حقیقتیه که وقتی بخوای اینجا پیداش کنی اصلا نیست. نیست را چه جای بالا است و زیر، یعنی اصلا معنی نداره راجع به خدا سوال کنی که خدا بالاست، خدا پایینه، خدا کجاست. این حالا مکانشه، راجع به زمانش هم همینطور. بگی قبل بوده، بعد میاد. نیست را نه زود و نه دور است و دیر. دور و دیر یکیش به مکان برمیگرده، یکیش به زمان. لااقل دیر اختصاص به زمان داره، ولی دور هم به زمان داره، برای زمان به کار میره هم برای مکان. مثلا میگیم در زمانهای دور یا در شهرهای دور، برای زمان و مکان هر دو دور به کار میبریم، ولی برای مکان دیگه دیر به کار نمیبریم. دیر فقط مخصوص زمانه. حالا مولانا میگه زود و دیر، دیر و دور، این قیود زمانی مکانی بالا پایین اینا اصلا معنی نداره برای خدا، برای اینکه این قیود زمانی و مکانی مخصوص هستی های مادیه. خدا هستی مادی نیست. نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. بعد مولانا توضیح میده که این نیستی که من از اون صحبت میکنم چه نیستیه. هرچی هست تو همین نیستیه. کارگاه و گنج حق در نیستی است، یعنی اون فنایی که باید به دنبالش باشیم، اون نیستی گنج حق، گنج الهی در اون نیستیه. در نیستی بکوبید تا به هستی دست پیدا کنید. کارگاه و گنج حق در نیستی است، غره هستی چه دانی نیست چیست؟ خطاب میکنه به امثال بنده، میگه ای تویی که به این هستی ناپایدار عاریتی ظاهری خودت مغروری، گول این هستی رو خوردی، اینو هستی میدونی، فریب این هستی ناپایدار حبابوار رو خوردی. حباب هستی داره دیگه، اما چه جور؟ خیلی پرزرق و برق، عکس بیرونم روی پوسته بیرونیش میفته، یه چند لحظه بیشتر دوام نداره، نابود میشه، هیچ اثری هم ازش باقی نمونه. هستی حباب اینه، ولی حباب ممکنه پیش خودش عظمتی برای خودش قائل باشه. زندگی ما همینه دیگه. یعنی اگه واقعش رو بخوای، بشر همین زندگیش حباب‌واره دیگه. چقدر آدم پیش از ما تو این دنیا بوده، کجا رفتن؟ حالا بگو 100 سال زندگی کردن، 60 سال زندگی کردن، این 100 سال و 50 سال و 60 سال و 20 سال 30 سال پیش این تاریخی که از ازل و ابد ادامه داره، شبیه همون چند لحظه خودنمایی حباب و ظهور حباب روی سطح دریاست دیگه. اون شاعر میگه حباب‌وار برای نظاره رخ دوست سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شویم. اینه دیگه هستی ماها، همینه. حالا مولانا میگه غره هستی، غره شدن یعنی مغرور شدن، گول خوردن. ای گول خورده هستی، تو چه دانی؟ چه دانی نیست چیست؟ وقتی من میگم نیستی درسته، اصل نیستی، کارگاه و گنج حق در نیستیست، تو سر تکون میدی یعنی چی گنج حق در نیستیست؟ هستی اینه که من دارم، اما اگه هستی اینه، اینو بنداز دور، برو دنبال نیستی. پس درا در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. میگه حالا وارد این کارخانه بشو، وارد این دم و دستگاه نیستی بشو، کارگاه نیستی، کارگاه عدم. اونجا اون وقت شما میبینی که همه یه چیزه، صنع و صانع همه با همه، یعنی همش یه حقیقته. یه بار دیگم اشاره کردم یک کمکی برای اینکه چطور میشه هستی مطلق نامتناهی رو به نیستی تشبیه کرد. چرا؟ برای اینکه همونطور که نیستی یعنی عدم قابل درک نیست، هستی هم قابل درک نیست، هستی نامتناهی. چون ما چیزی رو درک میکنیم که محدود شده باشه. اگه چیزی حد نداشته باشه، ما نمیتونیم اون رو درک بکنیم. فرض کنید یه بیابونی باشه، این سراسر پر برف، هیچ پستی و بلندی نداشته باشه، هیچ آسمونی زمین رو جدا نکرده باشه، از هر طرف که نگاه کنی یه چیز ببینی، نامتناهی باشه، شما اصلا نمیتونی اینو درک بکنی. شما وقتی میتونی بگی این چیه، که مثلا دورش یه خطی بکشی بگی این دایره است، این مستطیله، این مثلثه، تا حد نگذاری ماهیت پیدا نمیکنه. اصلا ماهیت یعنی درک حد وجود. هر وقت شما ماهیت چیزی رو درک میکنی، معناش اینه که اون وجود، وجود محدودیه، شما به دلیل محدود بودن او اطرافش خط میکشی تو ذهنت، بهره اون رو از وجود محدود میکنی، میشه ماهیت اون رو درک میکنی. اما خدا ماهیت نداره، برای اینکه حد نداره. پس به این معنا هستی مطلق عین نیستی مطلق، از لحاظ این که قابل درک نیست. پس اگر یه وقتی هستی رم نیستی کسی بنامد، از این جهت یک راه فکر کردن داره، اگرچه این تنها تفسیر از نیستی نیست، بلکه اون نیستی نیستیست در مقابل هستی دروغین ما. اگه این هستیه اون نیستیه، اگه اون هستیه اینی که ما داریم نیستیه. پس درا در کارگه یعنی